بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله المعصومين ولعنت الله على أعدائهم الغاصبين الظالمين. عرض که مطابق زبان عرب لازم است که به جای رفعه رفعه باشه. چجور شده که حضرت تعبیر به رفع فرمودند؟ دو توجیه در گذشته یعنی درس دیروز مطرح شد. توجیه اول از محقق نارینی بود که مورد نقد واقع شد. توجیه دوم از برخی از اعاظم اصول که ما متن انتخابیمون از محقق خوبی بود، ایشون فرمود چه اشکال داره ما فرمایش حضرت را که فرمودن رفعه به اعتبار شرایع سابق حساب کنیم میشه رفعه. یعنی شما اگر اون دایره‌ای که فرض می‌کنید خود شریعت اسلام باشه باید بگید که دو فعل، چون نیامده که بخواد برداشته بشه. ولی اگر ما دایره رو وسیع‌ترش کنیم، مثلا بگیریم شریعت الهی از جناب نوح علیه السلام تا پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، اگر شما اینو یک جریان نگاه کنید، خب داره میاد امم گذشته تکالیف شاقی داشتن تا رسیده به اسلام، اسلام برش داشته. اگر این رو حساب کنید درست میشه. پیامبر میگن در امت من این جریان دیگه برداشته شد، سالها بود برای امت من برداشته شد. خب کلام کلام طبیعی میشه. البته این وقت باید یه مقداری انسان جستجو کنه ببینه در امتهای گذشته مثلا چی بوده. به خصوص این نکته رو بهتون توجه بدم که ما در این جور جاها اسرائیلیات هم زیاد داریم. به گاهی انسان به هر سو شک میکنه، یعنی اینا مثلا یا چجور بوده. یک حدیثی از علی ابن ابراهیم نقل میکنن که اگر بنی اسرائیل جایشون نجس میشد مثلا به بول، قطعوهو، یعنی قطع میکردن او رو، قطع میکرد او رو، یعنی اون تکه رو قیچی میکرد. مثلا اگر قطر بولی به پاش میریخت به حکم تورات مکلف بود که اونجا رو قیچی کنه. مثلا خب حالا این اولا راوی چقدر فهمیده چقدر نفهمیده. مرحوم شعرانی ذوق خوبی داره، جوجه‌ها اصلا این شاید معناش اینه که یعنی قطع او بنی اسرائیل اون شخص ها، یعنی باهاش مراوده نمی کردن تا تطهیر کنه، قطع رحم می کردن. البته ایشون نمیگه آیا این تعبیر عربی هست یا نه. ما بعضی وقتا یه چیزی رو درهم می کنیم دیگه فکر عربیش نیستیم که مثلا عرب این تعبیر رو داره یا نداره. از بعضی از بزرگان نقل میکنم که ایشون فرمانده بود این که میگه اگر کسی به 40 سال برسه و عصا دست نگیره خوب نیست، مثلا باید 40 سالگی عصا دست گرفت. بعد اون شخصیت فرموده بود این منظور عصا نیست، این عصای چوبی، عصای احتیاط. تو فارسی هم میگیم باید دست به عصا ره، دست به عصا دارن. خب این اولین شبهش اینه که باید این عرب همچون زربال مثلی داره یا نداره، چون تو فارسی میگیم باید دست به عصا رفت، پس حتما عربی هم میگن باید دست به عصا. حالا هستن دوستانی که عرب هم در اینجا یا عربی آشنا هستن، مثلا باید این همچون تعبیر عرب داره، اگر داره خب بله، اگر نداره که همچون نمیشه خود از فارسی ببری، از تو قم ببری تو عربستان و تو مدینه. این هم حالا همینطوره، قطع اوهو مثلا مرحوم شهرانی اینجور تفسیرش میکنه، باید ببینن زبان عرب این رو تحمل میکنه یا نمیکنه. ولی میخوام عرض کنم خب نمیتونه اینها حتی سند هم داشته باشه، اینها رو باید به دیوار زد با اینکه سند هم نداره. ببینید بله اون هست، حالا این قطعو رو که بزنن به شخص، اون آیه سله رو توجه داشتم، این هست مثلا شخص رو قطع میکردن، قطعی اصول مثلا قطع از رحم افتر باید داشته. من این خواهم این سوال بود فقط، نه این که انتظار داشته به شخص اگر بخوره قطعو رو مثلا. قاعدتا مرحوم شهرانی این توجهات رو داره، چون حالا آدم دقیق است. ببینید یکی از توجهات دیگه، توجه بفرمایید که رد بشیم از این بحث، توجیه دیگه این است که ما از شرایع سابق هم خرج نکنیم، بگیم که و چنان که برای ازاله شیء موجود میاد، برای چیزی که قریب الوجوده و مقدمات قریبه تحققش محقق شده، میشه گفت مثلا فرض کنید یک مریضی هست، میکروبش وارد کشور شده ولی هنوز کسی مبتلا نشده که بگیم موجود شده، ولی خب میکروبش وارد شده، گزارش هایی رسیده، ولو هیچ کس خواستی مثلا حالا همچون فرضی بکنیم، شاید این فرض رو ما بکنه یه متخصص مثلا بخنده، حالا برای تخصص ما حوزه کار خودمون داریم میگی، اگر این طور باشه در اینجا بگیم چه اشکال داره اطلاق رفع بشه. مثلا بعدا وزارت بهداشت وقتی میخواد آمار بده بگه ما این مرض را ریشه‌کن کردیم، از بین بردیم، با اینکه فقط میکروبش وارد شده بود و این حضرات فقط پیشگیری کردن، اما چون اطلاعش نزدیک بود تعبیر از بین بردن فارسی یا رفع عربی بشه. یه نمونهش که دیگه تخصص خود ماست، خود ماهاست، در معاملات مکاسب یادتونه دیگه، میگفتن که سقوط خیار در متن عقد، حالا بگید سقوط یا بگید رفع خیار، خب سقوط خیار در متن عقد معناش که سقوط نیست، اصلا نبود که بخواد ساقط بشه. بله بله، اسقاط بعد از عقد خوبه، سقوط بعد از عقد، اما در متن عقد معناش اینه که شما از اول عقد رو بدون خیار، مثل کسی که میگه آقا من این معامله رو کردم هیچ خیاری هیچ که نداشته باشه، نه مجلس، نه قبل، نه عیب، هیچی، با اسقاط کافه خیارات. تو قراردادهای خرید و فروش هم دیده باشید اون که مینویسه مینویسه با اسقاط چی؟ کافه خیارات. خب اسقاط اگه در متن عقد باشه اصلا نیست، ولی ببینید عقد خود ذات عقد مقتضی قریب برای چند تا خیار، خیار مجلس، خیار قبر، خیار عید، خیار حیوان، اینا دیگه. چون عقل مقتضی غریبه، ما تعبیر میکنیم با اسقاط یا با سقوط، تعبیر دقیقترش با سقوط همه خیارا. با اینکه اون روز گفتیم سقوط هم مثل رفعه، کجا اطلاق میشه؟ جایی که باشد، جایی که باشد، و الا چیزی که هنوز نیامده اسقاط هم نمیگم، سقوط هم نمیگم، ولی اطلاق میکنیم. اینم توضیح بعد. بعد بگیم آقا چون وقتی پیامبر آمدن به خصوص با اون پیشینه گذشته مقتضی بود که پیامبر هم مثل پیامبران پیشین شریعتشون کلفت داشته باشه، سختی هایی داشته باشه، سختی هایی که بالاخره انسان قراش قابل تحمله. اگر خطا کرد جریمه بده که دیگه حواسشو جمع کنه، اگر فراموش کرد مؤاخذه بشه که دیگه حواسشو جمع کنه، یادداشت کنه. چون این زمینه بود اطلاق رفع شده. این سخن رو مرحوم عراقی یه جور دیگه توضیح داره. دقت بفرمایید، فرموده است که عقلا وقتی پدیده‌ای در آستانه تحقق باشه این رو کأنه موجود می‌بینن، ولذا لفظی که وضع شده برای ازاله موجود در مورد او هم به کار می‌برن، حقیقتاً به کار می‌برن. جالب اینه تعبیری که ایشون داره روی این جهتی که میگه اصلا مجاز نیست، عقلا این فرض رو موجود می‌بینن و لفظ رو در او به کار می‌برن. حتما لازم نیست که حقیقتاً در خارج موجود بشه. به عبارت دیگه ما موجود حقیقی داریم و موجود چی؟ ادعایی داریم. موجود ادعاییست، بعد لفظی که وضع شده مال موجود به کار میره. در رفع هم نیامده حتما موجود حقیقی باشه، که موجود ادعایی باشه یا موجود حقیقی. نکته ای که آقایون اینجا تو کلمات اینا هست اینه که اصلا اینا میخوان بگن مجازم نیستا. ببینید یه دفعه میگفتیم که این واژه مال رفع موجوده به عنایت و مجاز به علاقه به قرینه استعمال شده در چیزی که موجود نیست، پیشگیری. اما یه دفعه میگیم نه اصلا واژه موسع وضعش از کلمات عراقی اینجور در میاد، از کلمات آقای خویی در نمیاد. من یه دقتی کردم روی کلامشون، شما هم میتونید کمک کنید به ما کلام آقای خویی رو ببینید. از کلمات آقای خویی در نمیاد که مجازه یا حقیقته. از کلمه عنایت داره به نوعی از عنایت، اما عنایت معناش مجاز بودن نیست الزاما. ولی عراقی که اصلا تسلیم میکنه میگه نه مجاز نیست اصلا، حقیقته. خب بحث در واقع آخرین بحثمون بود در فقه الحدیث. میدانید که ما از چند روز قبل هفته گذشته که فقه الحدیث، بلکه هفته قبلش هفته اسبق، مطرح کردیم فقه الحدیث را. الان چندین بحث به همین بهانه فقه الحدیث مطرح شده. اون چی که علل حساب من یادمه تا الان ما 5 بحث داشتیم در فقه الحدیث. اولا چجور دلالت میکنه بر محل بحث ما، میدونید که این مهمه، و چه استدلال. ما در پایان نامه ها وقتی که ارزیابی میکنیم اون محقق پایان نامه یه حدیث وقتی میاره، یه آیه وقتی میاره، دقت میکنیم ببینیم که چجوری از درون این آیه مطلب ادعایشو بیرون میکشه. اتفاقا که از بزنگاه ها همین، اگه پایان نامه نمیسید حواستون جمع کنید. خیلی وقتا اشکال همینه که شما اینو آوردی ولی استدلال رو بیان نکردی. حالا اگه به وضوحش واگذار کردی، من دارم ممکنه بگه آقا من چون خیلی روشن بود به وضوحش واگذار کردم. بعضی وقتا من میمونه نمیتونه. میبینه یه کسی استدلال کرده آورده نتونه، نمیتونه از درون. خب این یه نکته است که انسان وقتی استدلال میکنه مطلبی که مطلب ما براءت بود دیگه، این اولین یادتون باشه اولین کاری ما بود در فقه الحدیث. کار دوم که طولانی هم بود این بود که آیا شبهات موضوعیه رو میگیره حدیث یا عامه از حکمیه و موضوعیه. کار دیگری بود راجع به این که رفع ظاهری است یا واقعی. البته ترتیب نبود، قبلش المرفوع ماهو، اصلا چیزی مقدره مقدر نیست، باز دیدید چه معرکه‌ای بود. بحث چهارم رفع ظاهری است یا واقعی، همین بحثی که قبلا داشتیم یکی دو روزی ازش اومدیم بیرون. و بالاخره این بحث آخرمون که از رفع چرا اینجا به کار رفته. خب اینا همه در بحث سوم ما، یعنی مبحث سوم که اختصاصی شدیم به فقه الحدیث. البته در فقه الحدیث آقایون یه نکته دیگه هم مانده، اون قسمت های حسد و تیره و اون رفیقشون چی بود؟ تفکر فی الوسوسة فی الخلق یا من الوسوسة فی الخلق. البته اونا ما اصلا بحثم نکنیم کسی به ما نمیتونه ایراد بگیره، ما که اینجا نیومدیم حدیث معنا کنیم، اینم فقه الحدیثه. حالا بذارید اگر یه وقت مناسبت شد یه جلسه به او اختصاص میدیم، اما قبل از اینکه اون تکه ها رو وارد بشیم که اصلا به ما مربوط نیست، خب دیگه لازمه ما یه بررسی نهایی انجام بدیم و از این بحثا بگذاریم. الان شما نگاه کنید، در واقع شما 5 تا طلب از ما دارید. اگر درس خارج رو ها بگیم تتبع و تحقیق، اینا همه تتبع بوده. و اگر من گاهی وقتا یه نکته‌ای گفتم مثلا این نکته‌ای که دیروز با نائینی داشتیم، خب اینا دیگه نکات دم دسته، بررسی نهایی نیست. یه آقای یه چیز که ما یه اشکال گرفت اما خودمون موضع‌گیری نکردیم که چی باشه. خب در حداقل در مقابل همین 5 تا بحث، همین 5 تا بحث و چه استدلال و چه استدلال، حدیث اختصاص داره به شبهات موضوعی یا نداره، المرفوع ما هو مقدر داریم نداریم، رفع ظاهری است یا واقعی، توجیه ما در استعمال رفعه به جای دفعه چیه، این 5 تا مسئله است دیگه که باید موضع گیری کنیم و رد بشه. موضع گیری هم من خیلی تلاش کردم دوستان دیگه معطلش نشیم، بالاخره بحثایی هم در پیش داریم، ولی در هر صورت باید نمیشدم سر هم بر هم کرد، به خصوص که من عرض کنم برای شما بارها هم عرض کنم درس خارج درس مدیریته، یعنی ممکنه آدم یک جا تو یک مورد خاص بحث میکنه ولی باید قانون کلی در بیاره که در موارد مشابه هم همین کار رو بکنه، همین راه رو بره. ببینید من فکر میکنم بس که معلوم شد میخوام بررسی نهایی کنیم به اصطلاح معنای حدیث که خود حدیث رو و رد بشیم با توجه به همین 5 تا محورها، همین محوری که داشتیم. ببینید اولین نکته خیلی روشنه، تصدیقش با تصورش همراهه، اینه که حق شارع از یه جهت و تکلیف شارع بر ما، چون حق اوست تکلیف میشه بر ما، حق شارع و تکلیف شارع بر ما اینه که وقتی میخوایم یک سخنی رو از او تفسیر کنیم نصوص دیگر رو هم ببینیم، غیر از اینه یک نکته است دیگه. یعنی اگر خواستیم حدیث رفع رو معنا کنیم یه سری، حالا وقتم میگیره ولی خب مگه چاره ای هست، موارد مشابه، حالا اونایی که مشابه نیست نه، اما مواردی که انسان حد میزنه از اونجاها یه چیزایی به دست بیاد که کمک کنه. سال گذشته بود، سال قبلش بود، ما یه تعبیری به کار بردیم، عرض می کردم نصوص متعاضده هم دیگه هستن، هم دیگه رو کمک میکنن، نصوص متعاضد عضد دیگه، بازو هم دیگه رو میگیرن. حالا ممکنه متعاضدها حلقوی باشه، میگفتیم نصوص متعاضد حلقوی. حلقوی یعنی در عرض هم، مثل همین چیزی که ما الان داریم، کاری که امروز میخوام بکنیم، اینا حلقوی، یعنی کنار همن و هم حلقه میشن، یه زنجیری رو تشکیل میدن. بعضی وقتا در طول همن که میگفتیم هرمی، نصوص متعاضد حلقوی در عرض هم، یا هرمی در طول هم. خب ببینید، این واقعا تکلیف شارع بر ما، حق اوست که ما، همونطور که هر کس دیگه هم همینطوره، ببینید یه انسان پرسخن، یک انسانی که خب حق زیاد داره، در مثلا حرفاش دقیق حساب شده است، همینطوره یک شخصیت ما باید همینطور بهش نگاه کنیم، یعنی کلماتش رو بسنجیم، اونه که در عرض همه، گاهی در طول همه، حاکم، محکوم، وارد، مورد، اینا چیه؟ اینا که من دارم میگم فقط اصطلاح جدیده ها، وگرنه روح مطلبش خیلی روشنه، اصطلاح جدیده و الا مطلب همینطوره که ما باید نصوص رو کنار هم بگذاریم. این یک نکته. دیگه من اسمش میذارم رفتارشناسی معصوم. مثلا ببینید همین حدیث رحم، خب بعضی وقتا از پیامبر دیگه، بعضی وقتا در کلام امام صادق، امام باقر تفسیر شده، تطبیق داده شده. خب اگر ما یه جا آوردیم که امام صادق مثلا از این حدیث برای رفع آثار استفاده کردن، میتونیم بگیم اینجا مراد رفع آثاره یا نه؟ امام استفاده کردن، استناد کردن. اگر یه جا از رفع عقاب استفاده کرده باشن از این حدیث، خب بعد یک کس بیاد دیگه آقا رفع عقاب غلطه، چرا امام استفاده کردن، به کار بردن، چی میگی شما؟ لذا آقا ببینید در معنا کردن آیه، حدیث، رفتارشناسی معصوم. حالا این عرض کردم واقعا وقت میبره، یعنی از خود من وقت کلامی برده، و ما مگه میشه غیر از این راهی داره؟ مگر چنان که نکته سوم، پس از ملاحظه نصوص متعاضد و رفتار معصوم، سایر معصومین با اون نفس مورد نظر، ببینید یک کار دیگه که باید بکنید اینه که ما در معنا کردن هیچ نفسی از فضای طبیعی خارج نشیم. اگر افتادیم در فضای غیر طبیعی، همونی که میگن عرفا، اینجا هر چی بگید خوبه، ما عرفی برخورد کنیم با یک حدیث، مثلا شأن پیغمبر رو ببینیم، حوادث رو ببینیم، اصلا ببینیم چه سوالاتی از پیغمبر میکردن که این حدیث صادر شده، البته بعد معنا کنیم. جالب اینه که بعضی وقتها اینو نتیجه میخوام بگیرم، بعضی وقتها آقایون مجاز یا تقدیر با اینکه خلاف اصله، خیلی راحت تر از اینه که ما بخوام چه کار کنیم حقیق. مثلا فرض ما حدیث رو اگر جوری معنا کنیم که نه مجاز باشه نه حقیقت، ولی دور از اذهان به قول خود آقایون عوام الناس باشه، ولی اگر مجازش کنیم یه تقدیر بگیریم، خیلی طبیعی جلوه میکنه، عرفی جلوه میکنه. واقعا میشه گفت اینجا این مجاز مرجوه نسبت به اون حقیقت. آخر حقیقت و عدم تقدیر تا کجا؟ بله، این اصول میدونید اصول عرفی هم، بعضی وقتا ما اصول عرفی رو میگیریم دیگه حاضرم نیستیم که خود اون پدر و مادر که این رو متولدش کردن راضی ما اینجا حفظش کنیم یا نه. بر مبنای ما هم که آقایونی که آشنا هستید میدونید که اصلا ما این اصول رو کلن قبول نداریم. چیزی به نام اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، اصالت عدم اشتراک، اصالت الظهور بارها عرض کردیم منظر شما. ما عرضم اینه که اینا همه به چی باید برگرده؟ به اطمینان. و کی میگه مردم به اصل عموم عمل میکنن؟ مردم به اطمینان عمل میکنن. البته اینا نمادهای اطمینانن. ولذا اگر یک جا واقعا عموم انسان براش اطمینان نشه به اصل عموم عمل نمی کن. به اصالت الاطلاق نباید عمل کن. حالا اگر پیامبران الناس مسلطون علی اموالهم، ما دیگه تا گاه ماهی تمسک کنیم به اطلاق و عمومش ولو غیر عقلایی باشه، بلغ ما بلغ، بگیم اصل عموم اصل اطلاق. چه عقلا این کار رو میکنن؟ ولذا یه جاهای متوقف میشن. همین حدیث خودمون بعدن عرض میکنم براتون، رفع مالا یعلمون واقعا جهل تقصیری رو میگیره انسان. اندو محض تقصیره بگیم رفع مالا یعلم، ما معتقد نیستیم همچون اطلاقی همچون عمومی. بعد شما بگو اطلاق داره عموم داره، چه اطلاقی چه عمومی؟ اینا اصول عقلایی هستن، پشتوانش اطمینانه. ببینید این رو هم اگر این ذهنیتی که ما قبلا براتون ساختیم، حالا آقایونی که بودن سالهای گذشته، اگر این ذهنیت رو هم اضافه کنید، باید در معنا کردن احادیث و نصوص ما طبیعی کار رو نگاه بکنیم. خب یه کمی کارمون سخت شد چون اینا رو باید دنبال کنیم دیگه. ملاحظه نصوص دیگه، نصوصی که به نوعی میتواند شارح نست ما باشه، شارح باشه، هادی باشه، رفتارشناسی معصوم و ملاحظه فضایی که این حدیث آمده. خب حالا به ترتیب هم که باشه، اول باید بریم سراغ همون نصوص متعاضد. ببینید ما یه سری نصوص داریم که همین رفعه یا فعل مضارعش یرفعو به کار رفته و متعلق رفعه واژه قلم هست. با این روایت خیلی باید آشنا باشید که رفع القلم یا یرفع القلم عن السبی حتی یحتلم، عن المجنون حتی یفیق، عن النائم حتی یستیقظ یا استیقظ. این که آشنایی دیگه، اون قضیه خلیفه دوم که میخواست زنی رو که زنا کرده بود دیوانه بود رجمش کنه، حضرت رسیدن فرمودن آیا نشنیدید؟ آیا نفهمیدی این حدیث رو که پیامبر فرمودن یرفع القلم؟ یا از تو حدیث رو یرفع است ولی مشهور رفع است. حالا یرفع و رفع یا القلم و مرفوع اون یه جا هست. ببینید برای ما، حالا همینجا یه لحظه مکس کنید، ما یکی از بحثامون چی بود یادتون میاد؟ که مرفوع ماهو، درسته؟ المرفوع ماهو. آقای شیخ فرمود المرفوع مؤاخذه است. گفتیم مؤاخذه تو حدیث نیست، گفت مقدره، کاری نداره مقدر بگیره. جناب آخون فرمود المرفوع چی؟ الاثار. بله گفتیم آثار که نیست، گفت مقدر بگیرید. مرحوم ناینی فرمود المرفوع خود همینا، الخطا، النسیان، همینا المرفوع، هیچی هم مقدر نیست. خب ببینید این ممکنه کسی بگه شما از اونجا میتونید کمک بگیرید، حالا البته اگر متراکم باشه به عنوان دلیل، اگر متراکم نباشه به عنوان شاهد، استیناس، تایید. حالا یواش یواش ممکنه واقعا اینقدر متراکم بشه که بشه دلیل، حداقل احتمال ایجاد کنه که ما رو از اون احتمالی که میدیم و حاضرین قسم امامزاده سید محمد حضرت عباس علیه السلام براش بخونیم، نخوریم دیگه، یک کمی توقف کنیم دیگه. آقا ما روایاتی داریم، نه یکی دوتاها، متعدد. این نگاه میکنید وقت گولتون نزنه من یه حدیث آوردم دو حدیث آوردم، اینا دیگه کامپیوتر راحت میتونید خودتون در گذشته سخت بود، اما امروز که دیگه سخت نیست که، راحت کرده بکنید. ببینید ما چقدر داریم که متعلق رفع یا یرفع چیه؟ قلمه. قلم منظور مسلم قلم نوشتن خودکار و خودنویس و روان نویس نیست. ذهنیت دارید که قلم رو علما به چی معنا میکنن؟ تفسیر میکنن به قلم تکلیف. من خودم تا امروز غیر از این چیزی نشنیدم از بزرگان، از اساتید، از کتابها، که وقتی قلم میرسن میگن مراد چیه؟ قلم تکلیف. گویا کار شارع رو تشبیه میکنن به یه انسانی که میخواد قانون بنویسد، بله، من میگم قلم تکلیف. اصلا بهتون بگم نمیخوادم روز شک دار بگیرید، در یه روایتی که من دیگه روایت نخوانم خودتون ملاحظه بکنید، متنشو دارید دیگه، در یک روایت، بلکه چندین روایت، من یک روایتشو نقل کردم، قلم به تحریم امور یا حلال کردن امور. مثلا در یک روایت حضرت فرمودن که ازدواج با بعضی از به نظرم محارمه، ازدواج با محارم. بعد گفته که جر القلم، البته من چیز نکنید کلمه اصل تعبیر رو، ان یکون ما قد جرا به القلم، ان یکون ما قد جرا به القلم من تحریم ما حرم الله عز و جل. من تحریم، من بیانیه است بلا شک، مبین چی شده؟ قلم. از این تفسیر، تفسیر به انحصار نیست، چون مورد تحریم ازدواج بوده، قلم به تحریم تفسیر شده. پس معلومه اینه که ما شنیدیم از بزرگانمون از همین جاها بوده که قلم رو به چی معنا میکنن؟ قلم تکلیف. درسته. در یه روایت دیگه هست که بچه کافر رو در قیامت امتحانش میکنن، اگر بد امتحان داد عذابش میکنن، که البته روایات مشکل داره، مثلا ما کار به مشکلش نداریم، ما تفسیر و لفظیش رو میخوایم، همون ارتکازی که اون زمان بوده، و الان این روایات نمیشه پذیرفت، از همون روایاتیست که با کتاب منافات داره، باید ترجیح کرد. ولی این رو میخوام عرض کنم که بچه که حالا بناس عذاب بشه در آخرت، میگه خدایا قلم بر من جاری نشد، چگونه میخوای عقاب کنی؟ قلم بر من جاری نشد یعنی چه؟ یعنی شما که من اصلا نبودم که قلم تکلیف بیاد، چه مخالفت کنم که عذاب بشم، که بعد خداوند جوابش میده مطابق این روایات. ببینید این ذهنیت در روایات ما خیلی طبیعیه، رفع قلم در مقابل جری قلم، فرضی مقابلش اینه، رفع قلم جری قلم، همونی که میگیم رفع و جعل، یه جا خدا جعل میکنه یه جا جعل نمیکنه، رفع یعنی عدم الجعل. ببینید پس اگر دقت کنید پیدا کردیم که در احادیث زیادی متعلق رفع قلمه، یک، و پیدا کردیم که مراد از قلمم قلم تکلیفه. البته من اینجا یه تذکر بدم، ببینید معمولا قلم تکلیف یعنی همون قلم الزام، وجوب یا تحریم. بله، ولی از بعضی از روایات در میاد که قلم فقط قلم تکلیف نیست، قلم الزام نیست، در مستحب و واجب، در مستحب و مکروه هم لفظ قلم میاد، حتی در غیر مستحب و مکروه. یه روایتی داریم که بچه وقتی میمیرد کی برش نماز بخونن؟ امام میفرماین وقتی که جرا علیه القلم، فاضلان معاصر، بچه چند سالگی باید برش نماز بخونن وقتی مرد؟ 6 سالگی دیگه. از اون طرف میدانیم بچه 6 ساله چه دختر چه پسر تکلیف نداره. خب اگر جرا از وقتی که جرا علیه القلم بگیم، پس باید یا بگیم که وایسیم محکم بگیم که نه، قبل از بلوغ اگر بچه بمیره نماز میت نداره، یعنی اون حکم فقهی رو بزنیم زیر سوال، یا بگیم حدیث معارض داره چون اون 6 سال اصلا روایت داریم، روایت رو بذاریم کنار، یا توجیه دلالیش کنیم. بزرگانی مثل علامه در مختلف و غیر علامه در غیر مختلف چکار کردن؟ توجیه دلالی کردن. میدونی چی گفتن؟ گفتن مراد از جری قلم اینه که خلاصه این در اعتبار شارع به حساب بیاد، مثل که نمازشو تمرینی روایت داریم بچه رو تا 6 سال کارش نداشته باشه، از 6 سال به بعد با نماز آشناش کنید، نماز بخونه، امرش کنید به نماز. خب نمازم که بچه 6 سال میخونه میدونیم که نماز تمرینیه، کلمه تمرین رو باید شنیده باشید در قربت الوسقا چندین مرتبه به کار افتاد، صلات تمرینی، ولذا جای نمازم نمیگیره ها، که بگیم حالا این نماز صحیح نیست، احکام نماز داره، نداره. یعنی حتی اینکه بچه به حساب بیاد از غیر ممیزی خارجش کنیم و یک نوع چجور بگم به حساب آوردن، به این حد که شارع بفرماید وادارش کنید به نماز، امرش کنید به نماز. خب با اینکه میدونید این قلم قلم الزام، بالاتر میخوام بگم حتی قلم، چون نماز که تمرینی بشه دیگه مستحبم نیست، پایین تر از مستحبه. علی حال ببینید از این ریزکاری که بگذاریم، ما قلم داریم، قلمم اعتبار و تکلیفه، حالا به اون معنای عامش تا فردا ان شاء الله. مختلفه.